أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدفين إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. این نکته مربوط به بخش پایانی سوره مبارک فرقان هست. آیه 77 سوره مبارک فرقان: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. چند تا روایتی که در ذیل این آیه آمده است این خطاب را به خصوص کفار نمی داند، به انسان ها می داند، اما از کافر و مؤمن می فرماد ایها الناس اگر شما به خدا توجه نکنید و از خدا چیز نخواهید، او رو عبادت نکنید، او رو دعا نکنید، مورد اعتماد و اعتنای او نیستید، وزنی ندارید، به اصطلاح رقم و عدد نیستید. اب یعنی شیء سنگین و وزین. اگر شما خدا را نخوانید بی ارزشی، نظیر قدم لا اله ما عمل و من عملین و جعل الله و هبا من تورا یا لا نقیم الهم یوم القیامت وزنا. پس ایها الناس اگر شما خدا را نپرستید و خدا را نخوانید و نخواهید بی ارزش. اختصاصی به کفار ند. برابر چند روایتی که در ذیل این آیه است. اما چون خطاب با خیلی از آیات ناظر به مشرکان مکه است، می‌فرماید ذات اقدس اله به شما احترام کرده، برای شما دعوت نامه فرستاده. اگر او شما را احترام نمی‌کرد که دعوت نمی‌کرد. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگر او شما را دعوت نمی کرد معلوم می شود مورد احترام او نبودی. این که اضافه دعا به کم اضافه به مفعول است یا اضافه به فاعل بحث بود. طبق اون روایات اضافه این دعا به کم اضافه به فاعل است. یعنی اگر شما خدا را نخوانی، شما داعی نباشید، عابد نباشید، رقمی نیستید. لیکن طبق اون برداشت دیگر اضافه دعا بکم اضافه به مفعول است، یعنی لولا دعا الله یاکم. خدا دعوت کرد شما را، اگر او شما را دعوت نمی کرد ارزشی نداشتی. سر ترجیح اضافه به مفعول بر اضافه به فاعل که آیا داعی خداست یا داعی بنده است، این فاء فقط کذبتم است. اگر واو بود فقط کذبتم، ممکن بود بگوییم اضافه دعا به کم اضافه به فاعل است. اما فاست، یعنی اگر خدا شما را دعوت نمی کرد شما بی ارزش بودید، ولی متاسفانه شما تکذیب کردید این رو، یعنی ارزشتون را از بین بردید. بنابراین اگر این واو بود معناش این بود که اگر بشر خدا را نخواند بی ارزش است. در تقریر این هم مسئله فقر و غنا مطرح شد.
که انسان فقیر ارزشش به ارتباط با غنی است دیگر. ارزش انسان که فقیر است به ارتباط با غنی است، ارتباطش هم به دعا است، به عبادت، که این دعا اهمی از عبادت است و همسار زاره. اگر یه موجود فقیر که معنای حرفی است به حقیقت اسمی تکیه نکند، هستی نداره. پس ما یعبعوذکم لولا دعاؤکم، یعنی لا وزن لکم لولا دعاؤکم. اگر بخواهید وزن پیدا کنید باید عبادت است. اما از اون جهت که این دعا به مفعول اضافه شده، یعنی دعای خدا نسبت به شما، تأییدش اون خاص که فقط کذبتون فرمود، نه فقط کذبتون، هر دو راه پذیرش دارد. نظیر این که گاهی می فرماد اقیم صلات لذکری، گاهی هم فرماد ولی ذکر الله اکبر. آیا ذکر الله اضافه مصدر به مفعول است، یعنی ذکر کم الله اکبر من عباده، یا ذکر الله لکم اکبر من عبادتکم؟ اونجا هم دو بحث بیان شده. اونجا شاید قرینه تعیین کننده ای نباشد، اما اینجا چون فا دارد به قرینه فا که فرمود فقط کذبتم، این گفته شد به این که اضافه دعا به مفعول ارجح است. اما در جریان آیات محل بحث فرمود به این که اینها تکذیب کردند، لکن تکذیب اینها مستقیما به خبر برمیگردد، غیر مستقیم به مخبر برمیگردد. یه وقت است که انسان مخبر را تکذیب میکند، یعنی او آدم دروغگوست، یا آدم دروغگو اینجا اکم اعتنا به خبر نکنید، برید تحقیق کنید، این گزارشگر مورد اعتماد نیست. یه وقت است که انسان مستقیما خبر را تکذیب میکند که این داستان دروغ است. حالا اون شخص مخبر خواه عالم باشد، خواه جاهل باشد، خواه ساهی و ناسی و خاطی باشد، اعتمادی به مخبر نیست. اینها در درجه اول یعنی مشرکین خبر را تکذیب کردن، یعنی توحید ربوبی نیست، معاذالله وحی ربوبت نیست، معاد نیست، ماننده به تبع مخبر را هم تکذیب کردن. لذا در درجه اول خود گزارش را مورد استهزا قرار میدن، در درجه دوم گزارشگر را. فقط کذب یعنی خبر را، فسیعتیهم انباء و ما کانو بهی استهزئون. خب در سوره مبارکه انعام گذشت که هر جریانی موعد مقرری دارد، برای هر شخصی اجل معین است، برای هر شیئی اجل معین است، برای هر گزارشی اجل معین است. لکل نبأ مستقر، همونطوری که لکل امت اجل یا لکل شخص اجل، هر فردی یک زمان معینی تاریخ مصرفش می گذرد، هر امت و ملتی تاریخ مصرفی دارد، هر شیعی هم تاریخ معینی دارد. اونجا که همون لکل نبأ مستقر اختصاصی به وعده یا وعید ندارد. گاهی در فرصت‌های مناسب درباره وعده خبر می‌دهد، گاهی در فرصت‌های مناسب درباره وعید خبر می‌دهد. این آیه 6 سوره مبارکه شعرا که محل بحث است درباره وعید است. فرمود فسیعتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر از دو جهت احساس رنج می کردن، یکی از نظر مسائل سیاسی اجتماعی به مانندان، یکی از نظر مسائل عاطفی. از نظر مسائل سیاسی اجتماعی خب می دید اینا صریحا در برابر حکومت اسلامی داره می ایستن، گرچه هنوز حکومتی نبود، در برابر دین خدا، در برابر این مکتب می ایستن. در سوره مبارکه انعام به این بخش روشن اشاره شده. آیه 35 سوره مبارکه انعام این بود: و امکان کبر علیک اعراضهم، اگه برای شما سخت است که حالا اون رو برگردوندن قبول نکردن، فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. آسمان بری، زمین بری، ممکنه آیه بیاری، ولی اینها با این وضعی که دارن ایمان نمیارن. یه وقت است که نه، رنج حضرت از در مسائل عاطفی است که این وجود بارک حضرت میبیند که اینا مرتب با سرعت دارن به طرف دوزخ میرن. خب این رنج میبرد، باخ اون نفس که علا فوره، داری غالب توهی میکنی، داری جان میدی که ایمان نیاوردن. خب نیاوردن. پس هم از اون جهت که جلوی ایمان جامعه را میگیرند همین صنادید قریش و نمیگذارند مکتب رواج پیدا کنند، هم از در عاطفی ذات اقدس اله به حضرتش این تسلیت را میدهد. همونجا میفرماید به این که اینها خوی مستکبرانه دارند، همینجا میفرماید شما اینقدر عطوف نباش، حساب خواست خودشون دارد. بله خب در سوره انعام کل جریان را لکل نبع المستقر فرمود. در سوره انعام آیه 34 فرمود لقد کذبت رسل من قبلک، فرمود تنها تو نیستی، اونم تکذیب شدن، صبر کردن، تو هم تکذیب شدی، باید استقامت کنی. این که گاهی به صورت خصوصی ذکر میکنند، فرمود وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب ادریس، یعنی به یاد اینها باش، اینا رو ببین. اما بلا تکن که صاحب الحوس، مثل زنون نباش، مثل صاحب حوس نباش. این وذکر وذکر یعنی جریان اونها الگوست، نه قصه یونس. گاهی به صورت جمع ذکر میکنند تو باید که انبیا آمدن و تکذیب شدن، تو هم در ردیف اینهایی، اونا صبر کردن، تو هم باید صبر بکنی. البته نبی معناست که تو به اونها افتضا بکنی. تو همون سوره مبارکه انعام گذشته فرمود تو به هیچ کدومی از اینها مأمور اقتضا نیستی، تو به اون مکتبی مأمور اقتضایی که ما به نام افتیم. بعد از ذکر انبیا نفرمود فبه مقتده، فرمود فبه هداه مقتده، یعنی تو مأمور نیستی دنبال حضرت ابراهیم و نوح بری، تو مأمور دنبال مکتبی بری که اونها به دنبال همون مکتب رفتن. خیلی فرق است که بفرمود به مقتده یا بفرمود فبه هداه مقتده. اونجا فرق این دو مطلب روشن شد که هیچ پیغمبری از انبیاء گذشته علیه السلام مقتدا و قدوه و اسوه پیغمبر اسلام نبودن. این مکتب است که هم برای اونها بود هم برای حضرت. فرمود اونا تکذیب شدن، صبر کردن، تو هم باید صبر بکنی. پس بنابراین این هر دو رنج قابل درمان هست. همه مسائل دین اگر تحلیل بشود، ریشش توحید است، ساقش وحی نبوت است، اومد شاخه و برگ و میوهش فروعات و اخلاق. اگر از بالاش رو بکنی، میوه است و برگ است و خوشه و شاخه است و ساقه است و ریشه. اگر از پایش رو بکنی، ریشه است و ساقه است و شاخه است و برگ و میوه. همه اینها به توحید برمیگردن. لذا قبل از جریان مسئله وحی نبوت و قصه وجود مبارکه موسی و هارون سلام الله علیهما، فرمود کل جهان را همونطور که خدا آفرید خدا دارد اداره میکند. خب انسان را هم خدا آفرید، هم خدا باید اداره بکند. درخت را، آسمان را، زمین را کی اداره میکند؟ آفریدگار اونها. خب انسان را باید آفریدگار اون اداره کند، انسانی که نه از گذشته با خبره، نه از آینده با خبره، نه از حقیقت و هویت خودش مستحضره، نه از کل جهان اطلاع صحیح دارد، از هر جهت محفوف به جهل است و بالاخره یا راهنما میخواد دیگر. اولا یرو الالارده کم انبتنا فی ها من کل زوجین کریم این فی ذالک الآیت رما کان اکثرهم مؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم. این جمله اخیر به منزله ترجیبند سوره مبارکه شعراست، نظیر فبعی آلاله بکمت فزیبا. بعد حالا شروع میکنه می فرماد که شما رو تکذیب کردن، باید استقامت کنید. قبل از شما هم انبیایی بودن، اونا رو تکذیب کردن، استقامت کردن و موفق شدن. و از یعنی وذکر این ظرف را، این داستان را. و از نادار ربک موسی، همون خدایی که امروز به تو میگوید به طرف مشرکین حجاز حرکت بکن، همون خدا به موسی کریم سلام الله علیه فرمود ان ائت القوم الظالمین. این تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت است. شما برای استقرار عدل باید با ظالمین گفتگو کنی. نفرمود قوم فرعون، قوم قبطی، قوم مصر و امثال ظالمین، چون از این جهت دخیل نیست. و از اون جهت که ان شرک لظلم عظیم، بدترین ظلم هم مسئله اعتقادی است. بعد هم مسئله ظلم به مستضعفان است و محرومان بنی اسرائیل. فرمود دو تا کار رو باید بکنی. یکی اینکه عقل اینها را آزاد بکنی، از جهل علمی به در بیان، توحید را خوب بفهمند. یکی این که اون عقل عملی را از جهالت عملی آزاد بکنی. اولین کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد توحید بود، بعد آزادی مردم. بعضی که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، فرمود ارسل معنا بنی اسرائیل، من تحریر بنی اسرائیل میخوام، آزادی این مردم. خب پس اون ظلم اعتقادی را در درجه اول قرار داد که این شرکل ظلم عظیم، با او مبارزه کرد، با ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ظلم مردمی را هم فرمود به اینکه ارسل معنا بنی اسرائیل، ما کاری به کشتیرانی تو و سرمایه های تو و این روده نیل و اینا نداریم، ما با زمان و زمین کار نداریم، ما آمدیم برای آزادی مردم. وقتی مردم آزاد شدن راه خودشون رو طی میکنن دیگر. این الارسل الارسل این شعار رسمی وجود مبارک موسی کلیم بود دیگر. هم از اون طرف توحید را ترمیم کرد، هم از این طرف تحریر بنی اسرائیل، آزادسازی بنی اسرائیل تو دستور کار قرار داد. و از نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین، وقتی میگن اکرم هذا شخص، دلیل میخواد چرا اکرام بکنیم، بگیم لعنه و عالم. اما اگر گفتیم اکرم هذا العالم، این دیگه دلیل نمیخواد. اکرم هذا الهاشمی، این دیگه دلیل نمیخواد، معلومه سیادت و علت دیگه یا علم و علته. پس اگر گفتیم اکرم هذا الشخص، با تعلیل کنیم یا به علم یا به سیاده و ماننده. اما اگر گفتیم اکرم هذا العالم، اکرم هذا الهاشمی، این دیگه دلیل نمیخواد. این که بود ان ائت القوم الظالمین، دیگه دلیل نمیخواد، یعنی برای رفع ظلم باید بری. ظلم ها هم اعتقادی و ظلم های مردمی هر دو را بیان فرمود. قوم فرعون علا یبتغون، اینان تقوای اعتقادی و عبادی دارن نه تقوای سیاسی. قال رب انی اخاف ان یکذبون، من میترسم منو تکذیب کنن و حرف تو زمین بخورد، من حرفی ندارم. اگر گفتن این دروغ معاذ الله، وحی دروغه، توحید دروغه، معاذ دروغه، اومد ما چه کنم، حرف شما زمین میمونه. خب اگر تکذیب کردم، من نه قدرت فکر دارم، نه قدرت مشورت دارم، نه در فضای باز میتونم اراده کنم. مستحضری کسی که روبرو شد با یک گروه مخاصم بدندیش مهاجم، این راه فکر و ذکرش تنگ میشود. شرح صدر از بهترین نعمتهای الهی است. ما یه طریقی داریم، این طریق بیرونی، یه سلوک درونی هم داریم. ما در راه بیرونی اگر بخوایم آزاد بریم، تصادف نکنیم، راحت بریم، چه کار بکنیم؟ باید مانع نباشه، راه تنگ نباشه دیگه. یه راه وسیعی میخوایم که آزادانه تردد کنیم، این ما راه بیرونی. راه درونی ما اندیشه های فراوانی داریم، یک. انگیزه های فراوانی هم داریم، دو. راه اندیشه را کی باید باز کند؟ راه انگیزه را کی باید باز کند؟ بیرون خیلی روشن است که انسان اگر بخواهد راهی را طی کند باید کاملا راه باز باشه دیگه، اگر راه تنگ باشه که جا برای رفتن نیست. در درون ما اگه یک مطلبی رو بخواهیم انجام بدیم، این مطلب اگر عادی و ساده باشه، خب انسان خیلی نیاز به مشورت و فکر و تدبیر و عاقبت اندیشی ندارد. حالا بخواد همجا بشینه، خب میشینه دیگه. اما اگر خواست یک کاری بکند که من عزم الامور باشد، طبق بیان لطیف لقمان که فرمود این ذالک من عزم الامور، من عزم الامور یعنی من الامور التي یجب ان یعزم علیها، من الامور التي یجب ان یعزم علیها یعنی خیلی باید روش کار بشه. مگر میشه بشر کاری رو بدون عزم انجام بده؟ تو بحثای قبلی هم داشتیم که محال است، یعنی محال که انسان یک کار بی اراده بکنه. اصلا انسان مجبور آزاد باشه، آزادی انسان در اختیار او نیست که کسی بخواد بی اراده کار بکنه، بی آزادی کار بکنه، این شدنی نیست. این از بهترین برکات الهی است که انسان خلق مختارن. آزادی برای انسان ضروری است، به هیچ وجه قابل سلب نیست. اگه وقتی دست انسان رو گرفتن از جای برون بردن، اون مصدر فعل نیست، اون مورد فعل است که کاری انجام نداد. وگرنه کاری که انسان انجام میدهد محال است که مختار نباشد و مجبور باشد. ما آزاد خلق شدیم. خب این کار اگر جزء مسائل مهم بود، من عزم الامور بود، فکر میخواد، مشورت میخواد، فکر وقتی میخواد که انسان طرف اثبات و نفع را در صفحه ذهن بریزد، مثل پژوهشگری است که میخواد مطالعه کند یه مطلب دقیقی رو، این ناچار چند تا کتاب رو بیاره باز کنه، تورق کنه، به مقصد برسه. این اگه جاش تنگ باشه، فقط خودش باید دوزانی جا بشینه، جا برای کتاب نباشه، جا برای مطالعه نیست. اگر کسی خواست تو بخش اندیشه تحقیق کند، باید میدان وسیعی داشته باشه، افکار رو بیاره، ادله رو بیاره، نفی اثبات رو بیاره، نقض و ابرام رو بیاره، حرف دیگران رو بیاره، داوری کنه تا بنظر. این میدان وسیعی میخواد. این رو میگن شرح صدر. اگر کسی غمگین باشه، این ابر رو میگن غمامه، برای اینکه این فضای بالای سر انسان رو میبنده. اگه کسی غمگین باشه، قصه داشته باشه، این مدار قلبش بسته است، اینجا برای تحقیق اندیشه و آرای دیگران ندارد، این شرح صدر نداره، این در اندیشه و فکر موفق نیست، این مشکل خودش نمیدونه حل کنه، چرا سیدی که از آرای دیگران کمک بگیره. و همچنین در بخش انگیزه، اونجا که بخواد بین امور مختلف یکی راجح بدونه، یکی مرجوع بدونه، بعد تصمیم بگیره، اراده کنه و شروع بکنه، و یه میدان وسیعی میخواد. هم در میدان انگیزه باید شرح صدر داشته باشه، هم در بخش اندیشه. اگه کسی غمگین بود، مصیبت زده بود، هر دو محور بسته است، نه قدرت فکر صحیح داره، نه قدرت تصمیم، کاملا مرزش از مرز فکر جداست. مثل اون نمونه هایی که قبلا گفتیم، ما با چشم و گوش چیزی رو درک میکنیم، با دست و پا حرکت میکنیم که اینا مرزاشون کاملا فهم میکنن. وجود اون بارک موسی کریم عرض کرد خدا یک کار مسئولیت خیلی سنگینیه. من هم در بخش علم و امثال ذالک نیازمند به میدان وسیعم، هم در بخش اراده و تصمیم و نیت محتاج به میدان وسیعم، پس به من شرح صدر بده. فرمود بسیار شرح صدر داد. عرض کرد به این که خب من تنهام، نزد اینها طبق پندار اینها سابقه خوبی ندارم، و لهم علی ذنب، یعنی به زعمهم، نه اینکه من کار بدی کرده باشم. خدایا من مأموریتت رو با جان میپذیرم، ولی به جبرئیل سلام الله علیه بگو که در خانه هارون رو هم بزند، او رو هم وزیر من قرار بده. عرض نکرد خدا یا ارسل هارون، هارون را رسول خود قرار بده. عرض کرد ارسل الی هارون، یعنی اون چه که به من فرمودی اطاعت میکنم، ولی به جبرئیل بگو پیام شما را به او هم برسانم. این چه این نبود که معاذ الله اون چیز بارک موسی کریم عرض کند خدا یا این مأموریت را به هارون بده؟ عرض کرد من پذیرفتم، ولی به این پی که آسمانی تون امر کنی که به سراغ برادرم برود، او را وزیر من قرار بده. و اینکه بهترین ابزار یک پیامبر برای نشر دین تبلیغه. و برادر من از من شیرین‌تر حرف می‌زند، بهتر از من حرف می‌زند. اون مبلغی موفق است، اون نویسنده‌ای موفق است، اون گوینده‌ای موفق است، اون سراینده‌ای موفق است که ادیبانه‌تر سخن بگوید. افسح منی لسانه. من که نمی‌خوام فقط درس بگم، که من میخوام حرف تو را به جامعه برسانم. مردم تنها که علم نمیخوان، مردم دانایی تنها را نمیطلبن، آرایش را هم میطلبن. شما هیچ وقت دیدید وقتی میخواستید برید قبا تهیه کنید یا عبا تهیه کنید، هم که یه پارچه را به شما نشون دادن بپذیری؟ هیچ عاقل این کار را نمی کنن. ده تا پارچه را نشون بده، برای این که ما هم باید اون درکمون را تأمین بکنیم، هم اون زیبا پذیریمون رو تأمین کنید. وقتی ظرف بخرید، هر ظرفی که به شما نشون دادن که نمیخرید که. برای اینکه شما همون طوری که غذا میخواهید، همون طوری که احتیاج به پوشاک دارید، احتیاج دارید اون ذائقه‌تون، اون ذوقتون، اون آرایشتون، اون زیباییتون تأمین بشه. لذا چندین ظرف رو میارن، شما یک رو انتخاب میکنید. چندین رنگ رو میارن، شما یک رو انتخاب میکنید. ما این و آرایش از یک سو و دانایی و اندیشه از سوی دیگر. و جامعه را یعنی مردم را اگر کسی بخواهد با علم محض اداره کند کم توفیق است. باید این را در یه ظرف خوبی، حالا یا بیان خوبی یا بنان خوبی به جامعه ارائه کند. ارشد او از من شیرین تر حرف می زند. افسح منی لسانه. عرض نکرد من قبول نمی کنم. عرض نکرد این مأموریت را به برادرم بده. فرمود ارسل الى هارون، نه ارسل هارون. تو سوره مبارکه طه این نمودار و این گونه مسائل کاملا اونجا گذشت که وجود مبارک موسی کلیم به ذات اقدس اله عرض کرد که این مأموریت را ضمن این که به ما رحمت کردی به هارون هم این مأموریت را بده. ارسل الى هارون یا وجعل لی وزیرن. این وجعل لی وزیرن یعنی او را عزیر. وزیر هر دو به یک معناست تقریبا. اون که بار سنگین رو دوش اوست، وزر مملکت رو دوش اوست، بهش میگن وزیر. بار تبلیغ را او باید ببره، برای که افسح منی لسانه. خب نه، نقص نیست، برای اینکه همه کمالات را دارا هستند. فصیح باید باشد، نه افسح. فصیح باید باشد. اگر کسی فصیح نبود بله ناقص است، اما افسح نبود ناقص نیست. برادرم افسح از من است، چون که افسح از دیگرانم هست. شرح صدر خاص، حل عقده را خاص. اون مقدار را هم برای اینکه اگر من کشتم لاغل او بمونه. تنها این نیست که او شیرین تر از من حرف میزند. من میخوام پیام شما، مکتب شما زمین نمونه که اگر من از بین رفتم لاغل این فرمان شما را به مردم برسونه. منتها اگر نکشتن او افسح منی لسانن است، اگر کشتن بالاخره اون پیام رسانه دیگه. این پیام الهی حیف زمین بمونه. ما آماده ایم برای هر کار. خب اون چه که در سوره مبارکه طه آمده، خدای سبحان همه این خواسته های او را انجام داد که وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری به اشتکو فی امری، تا اینکه ما با هم این کار انجام بدیم. بعد ذات اقدس اله فرمود اذهب انت و اقوک با آیاتی ولا تنی یا ونیه، یعنی سستی. تنیا نهی آمد روش، یعنی سستی نکنید در اقامه نام من به یاد من. پس اون چی که در سوره مبارک شعرا فعلا محل بحث است که وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد برادرم را اعزام بکن، ارسل الی هارون، یعنی آیه 13 همین سوره مبارک شعرا ناظر به این است که من میپذیرم ولی به جبرئیل سلام الله علیه بگو که پیام شما را به برادر من هم برساند. من میترسم از تنهایی با سابقه که پیش اینها دارم شرح صدر نداشته باشم. اون وقت وقتی شرح صدر نداشتم، نه در اندیشه موفقم و نه در انگیزه. این که قال رب انی اخاف ان یکذبون و یزیغ صدری، این شرح صدر را هم در سوره طه گذروند هم اینجا. ولا ینطلق لسانی، خب یه انسان مدار بسته زبانش هم میگیره، تنها برای وهل العقده من لسانی نیست. میبینید انسان در کلاس امتحان چرا زبانش میگیره؟ برای اینکه اون غم و غصه در یه مدار بسته او را وادار به فکر بکنه، او اصلا سوال ممتحن رو خوب درک نمیکنه. این اگر بخواهد فردا بحث بکند کاملا میدان باز داره و آزاد، زبانش هم بازه. اما وقتی که مدار بسته بود زبان بند میاد، دستم میلرزه. این تو نیست که دست و زبان مستقل باشن و از مغز فرمان نگیره. فمو برای ینطلق لسانی، نه برای وهل العقده من لسانی که از وجهت باشد. طوری باید باشد که جامعه بی رغبت نباشند، نه جامعه به بهانه مال او یا جمال او و امثال ذلک به دور او جمع بشن، نقصی نداشته باشند. یه چیزی که جامعه را برنجاند و برماند نباشه، دیگه لازم نیست اعلا از هر جهت باشه. اون تو سوره مبارکه قصص است که به خواست خدا میاد، نه اینکه حالا این افسح بودن به اون جهت باشد. در سوره مبارکه قصص به این صورت آمده است که آیه 15 و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها فوجد وجود مبارک موسی کریم فیها، در اون مدینه یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه، که اینا رو تو متول ملاحظه فرمودید، ترسیم و تصویر واقع است تا انسان خوب مسئله را بفهمد. به جای اینکه بفرماید یکی از دوستان او و پیروان او بود، یکی از مخالفان او، احدهما کذا و الاخر و کذا، اون قصه را خوب مجسم کرد که بود هازا. با یه مدت ها گذشت، الان اون چه در قرآن کریم هست فرمود هازا، این بعد گذشت چندین قرن دیگه، اما برای ما ترسیم کرده این قضیه رو. فما این یکی از دوستان او، اون یکی از دشمنان او، هازا من شیعتی و هازا من عدوه. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فبکزه موسی فقضا علیه، با یه مشت او را از پا در آورد. این با اینکه به حق کشته شد اون شخص، چون ظالم بود میخواست این محروم بنی اسرائیل را آسیب برساند، اما وجود مبارک موسی فرمود ولهم علی ذنب فاخاف ان یغفرون، نظیر اون چرا که در سوره فتح آمده انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك. خب مستحضری فتح مکه شکر دارد، این سبب مغفرت ذنوب که نیست. همون ما مکه را فتح کردیم تا گناه تو بخشیده شود. این چه ارتباطی دارد مقدم و تالی با هم یا موضوع محمول با هم؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر، یعنی گناهانی که اونها میپنداشتن کهنه و تازه، گناهان قدیمی، گناهان جدیدی، در جنگ بدر و حنین و احزاب از اونها کشتی، پیش اونها مذنب تلقی می شدی، اکنون که فاتحانه و حاکمانه وارد مکه شدی، وقتی فرمودی اذهبوا انتم الطلقا، همه اون کینه ها رد شد. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر، وگرنه گناه را فقط توبه می بخشد دیگه. خب بله، اون به حق بود، اولا قبل از نبوت بود یک، ثانیا قوم ظالم اگر دارم یک محرومی را از پادر میارم باید دفاع بکنم دیگر. اونا عده زیادی از این بنی اسرائیل را کشتن، سر بریدن. اولا این وجود مبارک موسی کریم قبل از نبوت بود، بعد وقتی که تشریف بردن مدین و پیش وجود مبارک شعیب سلام الله علیه ما بودن و بعد عائله دار شدن و بعد از مدین به طرف مصر می آمدن، در بین راه مقام نبوت نصیب شد. این سالهای متمادی قبل از نبوت بود، اونم در یه فضایی که حاکمان قبطی یعنی فرعون مدت ها مدید این بنی اسرائیل بیچاره رو داشتن می کشتن. حالا انشاءالله اگه به سر مبارک قصص رسیدیم ممکنه توضیحات بیشتری در اون زمینه داده بشه. ولهم علی ذنبون ناظر بونه ربود کلا، هیچ کدام از اینها بهار نیست. اون چرا که خواستید ما انجام میدیم. اونا بخوان جلوی رشد مکتبت را بگیرن نمیتونن، شما را آسیب برسونن نمیتونن، باعث زیغ صدر شما بشن نمیتونن، باعث عدم انطلاق لسان شما بشن نمیتونن. همه این نعم را ما به شما میدیم و از اونها هم جلوگیری میکنیم. کلا فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، ما همه جا حاضریم. گاهی تعبیر انی لازم است، گاهی تعبیر انا لازم است. حالا این متکلم الغیر به لحاظ این که مدبران الهی، جنود الهی در خدمت حق قدرتند یا نه، ما مقتدرانه، گاهی تعبیر به نحنوس، گاهی تعبیر به اناس، متکلم الغیر، ما حضور داریم، حاضریم با شما دو نفر برای تأیید، حاضریم با او برای احلاک. لذا جمع آورده نفرمود معکما، من هر دو جا دارم. چون سه قسم معیت در قرآن کریم هست، یه معیت مطلقه است که هو معکم اینما کنتم، مع کل انسان هست. یه معیت خاصه ویژه است که اون معیت خاصه ویژه ما رو مؤمن است، ان الله مع الذین اتقوا. این معیت خاصه با دیگران نیست. کلا ان معیه ربی سیهدین، ان الله معنا. حرف موسی کلیم بود، حرف وجود مبارک پیغمبر در جریان غار این طور بود. این معیت دوم، یعنی دوم این معیت ویژه است که مخصوص انبیا و اولیا و مؤمنینه. یه معیت خاصه است کنار کافر و مشرک است که همون جا اینا رو خفه کنه. این معیت قهاریه است. پس سه قسم معیت در قرآن کریم است. یه معیت مطلقه است که در سوره حدید آمده و معکم اینما کنتم. یه معیت خاصه است که ان الله مع الذین اتقوا. یه معیت قهریه است که فرمود با کفار هستیم که ان ربک لبالمرصاد. اینجا که فرمود انا معکم تلفیقی از دو قسم معیت است، با شما هستم برای تأیید، با فرعون هستم برای اهلاک که ذات اقدس الله همونجا او را هلاک کند. الحمدلله رب العالمین.